این خواسته عمومی این مردم بوده است در انقلاب، یعنی واکنش ملت ایران به 200 سال سلطه بیگانگان بر این کشوره. این رو خوب از جوانهای ما، اهل فکر و تحقیق ما مورد توجه قرار بدهند. تا قبل از انقلاب حدود 200 سال قدرت‌های سلطه‌گر بر این کشور مسلط بودند. حکومت‌ها زیر سایه قدرت‌های بیگانه حکومت می‌کردند. حکومت قاجار با تضمین دولت تزاری روسیه بر سر پا بود. یعنی در جنگ‌های ایران و روس، در قضیه ترکمانچای، عباس میرزای قاجاری قول گرفت که حکومت در خاندان قاجار باقی بمانه. یعنی خاندان قاجار زیر پرچم و ضمانت روسها زندگی میکردن. بعد انگلیس ها آمدن رضاخان رو سر کار آوردن، همون انگلیس ها محمد رضا رو سر کار آوردند. بعد در 28 مرداد سال 32 آمریکایی ها وارد میدان شدند، محمد رضا رو تجدید سلطنت کردند. یعنی در طول این سالهای متمادی حکومت های ما را یا این قدرت یا اون قدرت می آورد می برد. در یک برهه از زمان انگلیس و روس تزاری با هم توافق کردند، کشور ایران رو تقسیم کردند بین خودشون، قرارداد 1907. یک قسمت زیر سلطه انگلیس، یک قسمت زیر سلطه روس، یک قسمت کوچک هم این وسط مستقل. یعنی این جور کشور در زیر سلطه بود. لذا خواست عمومی ملت ایران این بود که از این حالت خارج بشه، استقلال پیدا کنه. من میتوانم عرض بکنم امروز در دنیا هیچ کشوری به استقلال ملت ایران ملتی ندارد. همه ملت‌های دنیا به نحوی از آنها نوعی ملاحظه کاری در مقابل قدرت‌ها دارند. اون ملتی که آراش تحت تأثیر هیچ کدام از قدرت‌ها قرار نمی‌گیره ملت ایرانه. استقلال بنابراین محفوظ موند. آزادی، در آزادی، استقلال و آزادی در کنار هم جزء شعارهای اصلی انقلاب بوده است. آزادی تأمین شده است در این کشور. بله، عده‌ای بی‌انصافی می‌کنند، از آزادی موجود استفاده می‌کنند و به دروغ می‌گویند آزادی وجود ندارد. رادیوهای بیگانه و تبلیغات بیگانه هم سخن آنها را بازتاب می‌دهند. واقع قضیه این نیست. امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت هست مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته. چنین چیزی نیست. افراد متعدد در رسانه‌های مختلف افکار گوناگون ضد حکومت رو که عقیدشون هست ابراز میکنن. کسی هم با اینها کاری ندارد، بنا هم نیست که کسی متعرض اینها بشود. آزادی بیان هم هست. می توانن بگن بله، آزادی در همه جای دنیا چهارچوب دارد. آزادی یعنی برخلاف قانون عمل کردن وجود ندارد. آزادی یعنی برخلاف دین و شریعت عمل کردن وجود ندارد. چهارچوب آزادی در کشور ما قانون اساسی ما و قوانین کشور و همه الهام گرفته از شریعت مطهر اسلام است. این هست البته. اینی که کسی توقع داشته باشد آزاد باشد برخلاف قانون عمل کنه، این منطقی نیست و این وجود ندارد. آزادی بنابراین هست. مردم سالاری، انتخابات عمومی در کشور ما جزء کم نظیرترین انتخابات ها در تمام دنیا و در کشورهای مختلف است. تقریبا همه سالها اخیراً هر دو سال یک بار انتخابات انجام می‌گیرد. در انتخابات همه آزادن، همه شرکت می‌کنند. با شور و شوق هم ملت ما شرکت می‌کنند. شما ملاحظه کنید در این 40 سال دولت‌هایی که با انتخاب مردم سر کار آمدند دارای گرایش‌های مختلف بودند. یه وقت گرایش به نوع سیاستی داشتن، یه وقت گرایش به ضد اون داشتن. همه اینا رو مردم انتخاب کردن. مردم سالاری در کشور ما مستقر است. ما یک روز انتخابات های خودمون رو یک روز نگذاشتیم تأخیر بشود، حتی در دوران جنگ. ارزش و اصل دیگر اعتماد به نفس ملی است، خودباوری ملت ایران. یعنی ملت در مقابل دیگران احساس انفعال و سرفکندگی نداشته باشد. یعنی روحیه ما میتوانیم. این امروز به حمدالله در کشور وجود دارد. البته عرض کردم شرح اینها و آمارهای مربوط به اینها طولانی است، اینا رو در جلسه دیگری عرض خواهم کرد. امروز به حمدالله ملت ما و جوانان ما روی پای خودشون می‌ایستن و احساس استقلال و خودباوری می‌کنن. مسئله عدالت. عدالت، بنده در چند هفته قبل گفتم در عدالت عقبیم. در بحث عدالت عقبیم. عقیده من همینه. منتها دیگران بدخواهان جور دیگه‌ای استفاده کردن. معنای این حرف رو این قرار دادن که کشور در باب عدالت هیچ حرکتی انجام نداده است. این خلاف واقعه. در باب عدالت کارهای بسیار زیادی انجام گرفته، کارهای بسیار خوبی انجام گرفته است. منتها این اون عدالتی که ما دنبالش هستیم و آرزوی ملت مسلمان است، این نیست، با او فاصله داره. والا اگر شما مقایسه کنید کشور ما را با دوران قبل از انقلاب یا با بسیاری از کشورهای دیگر، میبینید در اینجا فاصله طبقاتی کمتر است، توانایی های قشر ضعیف بیشتر است، عمومیت آموزش و پرورش، بهداشت و دیگر چیزها حتما از بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است. من یک آماری اینجا نوشتم که این رو بد نیست بگم. این آمار، منشأ این آمار، این کسی که این آمار رو داده است، بانک جهانی است، یعنی آمار داخلی نیست. اینجا گفته می شود که پیش از انقلاب ضریب جینی بالای 50 بود. ضریب جینی یک محاسبه است که برای نشان دادن شکاف طبقاتی و فاصله فقیر و غنی در کشورها انجام میگیره. هرچه عدد این ضریب بالاتر باشد شکاف طبقاتی بیشتر است، هرچی کمتر باشه فشار شکاف طبقاتی کمتره. قبل از انقلاب ضریب جینی بالای 50 بوده است. در سال 94 ضریب جینی در کشور 38 بوده است. فاصله 50 و 38، یعنی ما این مقدار توانستیم فاصله طبقاتی رو کم کنیم. یک آمار دیگر که این آمار هم مربوط است به بانک جهانی، آمار بانک جهانی است، جزو آمارهای بین المللی است. قشر فقیر مطلق پیش از انقلاب 46% ملت ایران بودن، یعنی تقریبا نصف ملت ایران جزو قشرهای فقیر مطلق بودند قبل از انقلاب. امروز این عدد 46% رسیده است به 9.5%، البته در سال 93 آمار بعد از او رو بنده ندارم، یعنی این مقدار کار انجام گرفته. جمهوری اسلامی با وجود همه فشارهایی که داشته است در تأمین عدالت کارهای بزرگی انجام داده است و پیشرفت‌های خوبی کرده است. البته تبلیغات چیز دیگر رو میگوید و اون عدالتی هم که ما توقع داریم، ما دنبالش هستیم، بیش از این هاست. بنابراین شعار عدالت هم شعار واقعی است و شعاری است که به حمد الله در کشور مندگار و مستقر است. و مسئله دین و شریعت، تحقق شریعت به برکت وجود شورای نگهبان که همه قدرت‌های مستکبر هم با شورای نگهبان مخالفن، به خاطر اینکه تأمین کننده انطباق قوانین و عملکردها با شرع مقدس است. این مربوط به شعارها. بنابراین من میتوانم به طور اجمال عرض بکنم که عملکرد 40 ساله در زمینه شعارهای اصلی انقلاب عملکرد قابل قبول و عملکرد خوبی است. اما در مورد کارکردهای مسئولان کشور، کارنامه در باب عملکرد اجرایی مسئولان در باب امنیت و ثبات، کارکرد بسیار خوبی است. در باب علم و فناوری کارکردها بسیار خوب است. در باب زیرساخت‌های کشور، یعنی راه‌های ارتباطی، سدها، نیروگاه‌ها، بنادر و امثال اینها، کارکرد بسیار کارکرد خوبی است. در باب صادرات غیر نفتی، در باب سرانه ناخالص ملی نسبت به دوران قبل از انقلاب به 2 برابر رسیده است تقریبا. یک کارنامه مطلوبی در این زمینه‌ها وجود دارد. در باب توسعه اجتماعی همینجور، یعنی عملکردها در بخش‌های مختلف آمارهای خرسند کننده‌ای وجود دارد. تبلیغات البته غیر از این رو نشان می‌دهد. تبلیغات دشمنان سعی می‌کنند مردم را از واقعیت‌های مثبت دور کنند، برای اینکه دل‌های آنها را نسبت به انقلاب اسلامی و نسبت به نظام و نسبت به اسلام چرکین کنند. واقعیت این است که عرض کردیم. مطلب بعدی راجع به امکانات و ظرفیت‌های استفاده نشده است. این هم نکته بسیار مهمی است. من می‌خوام عرض بکنم اونچه که شما ملاحظه می‌کنید از پیشرفت‌ها، از امکانات، از توانایی‌های عمومی و ملی، این استفاده از بخشی از ظرفیت کشور است. ظرفیت کشور بیش از این هاست. اگر ما بتوانیم از همه ظرفیت کشور با برنامه ریزی درست استفاده کنیم، پیشرفت کشور، رشد کشور بسیار بیشتر از امروز خواهد شد. ظرفیت هایی که وجود دارد، یکی ظرفیت جوانان دانش آموخته ماست. این خیلی مهمه. ما 10 میلیون در کشور جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی داریم. 24 میلیون دانشجوی مشغول به تحصیل داریم، یعنی 23 برابر اول انقلاب. اول انقلاب ما 170-180 هزار دانشجو داشتیم، امروز بیش از 4 میلیون دانشجو داریم، یعنی 23 برابر اون روز دانشجو هستند. این یک ظرفیت بسیار مهمی است برای کشور. غیر از جوانان دانشجو، جوانانی که در حوزه های علمی مشغول تحصیلن یا جوانانی که در میدان های عملی مشغول کار هستند، تعدادشون بسیار زیاد است. اینا توانایی های زیادی دارن، می توانن در علم، در صنعت، در امور تجربی، در تربیت نقش آفرینی کنند. ما از اینها استفاده درستی نکردیم، امروز هم استفاده درستی متاسفانه نمی کنیم. اینی که بنده اصرار دارم که جوانها هر جایی که دستشون میرسد خودشون کار کنن، اقدام کنن، تأسیس کنن، ابتکار کنن، به خاطر اینه. یک برنامه ریزی جامعی لازم است در کشور انجام بگیرد برای استفاده از این مجموعه جوانی که ما در کشور داریم. اینی که ما گفتیم آتش به اختیار، این فقط مخصوص کارهای فرهنگی نیست، در همه زمینه‌هایی که برای پیشرفت کشور مؤثر است جوانان می توانند نقش آفرینی کنند. این یکی از امکانات ماست. یکی از امکانات و ظرفیت‌های مهم موج جمعیتی است. بعضیا مخالفن، بعضیا میگن جمعیت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشه. این خطاست. جمعیت کشور 80 میلیون جمعیت در یک کشور آبروی برای این کشور است. این کشور 80 میلیون. این سیاست غربی ها که من بعد اشاره خواهم کرد، سیاست تهدید نسل، امروز گریبان خود اونها رو گرفته است، داره بیچارهشون میکنه. میخواهند کشورهای اسلامی از جمعیت‌های زیاد و جوانهای فعال و انسانهای کارآمد برخوردار نباشن. اینی که من اصرار میکنم که حتما بایستی تکثیر نسل بشود، خانواده ها باید فرزنددار بشن، فرزندهای بیشتری، این برای این است که فردای این کشور به همین جوانها احتیاج دارد. و جوان و نیروی انسانی چیزی نیست که انسان بتوانه از خارج وارد کنه، بایستی خود کشور اون رو تأمین بکنه. این موج جمعیتی یکی از امکاناته. وسعت سرزمین کشور ما، همسایگی آبهای بین المللی آزاد، اینا همه فرصتهای این کشور است. ما از اینها به طور کامل استفاده نمی کنیم، از اینها به طور کامل استفاده نمی کنیم. همه حاشیه خلیج فارس، یکی از دو حاشیه خلیج فارس متعلق به ماست. دریای عمان بخش عمده‌ای متعلق به ماست. همسایگان متعدد با 15 کشور ما همسایه هستیم. این یک امکان است، یک ظرفیت بسیار مهم است برای کشوری که دارای همسایگان متعدد است. کشور ما از لحاظ جغرافیایی در جای حساسی قرار گرفته است. نقطه اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب است و این از لحاظ جغرافیایی مهمه. منابع طبیعی با ارزشی در کشور ما وجود داره که امروز بدون اینکه ارزش افزوده ای داشته باشه به خارج فروخته می شود. نفت و گاز یکیشه. من در همین جلسه سال گذشته یا سال قبل گفتم که ما در موجودی نفت و گاز بر روی هم در دنیا اولیم. یعنی هیچ کشوری به قدر ایران عزیز ما مجموعاً نفت و گاز ندارد. در گاز اول، در نفت چهارم و در مجموع اینها به حجم مجموع نفت و گاز اول در همه دنیا. این خیلی ظرفیت مهمی است، امکان بسیار مهمی است. اینی که دشمن میخواهد به هر قیمتی تسلط خود را، قیمومیت خود را بر این کشور اعمال کنه به خاطر همین ثروت هاست. این یکی از منابع با ارزش کشور است. فلزات فراوان و فلزات با ارزش، مراتع جنگل ها و امکانات فراوان دیگر. اگر از این ظرفیت ها استفاده بشود، اقتصاد ایران در میان بیش از 200 کشور جهان در 12 کشور اول قرار خواهد گرفت. اگر از این ظرفیت ها استفاده کنیم، انشاءالله با ابتکار جوانها، با حضور جوانها، با حضور مدیران فعال و پر کوشش، انشاءالله بشود از این امکانات استفاده کرد. اقتصاد کشور در میان 12 کشور اقتصاد اول همه دنیا قرار خواهد گرفت و پیشرفت خواهد شد از همه جهت، که امروز البته اونجور نیست. خب ما چرا از این ظرفیت ها استفاده نکردیم؟ علت این که از این ظرفیت ها استفاده نشده است وجود موانع. من چند تا از این موانع رو میشمرم. یکی از این موانع باور نداشتن بعضی از مسئولین ما به همین ظرفیت هاست. باور ندارن یا اهمیت به این نمیدن. وجود این همه جوان در کشور این یک ظرفیت مهمی است. بعضی از مسئولین ما در طول زمانها به این اهمیتی نمیدادن و این رو بعضیا باور نداشتن، بعضیا اهمیت نمیدادن. اینی که از دست این جوانها کار برمیاد، این رو بعضیا قبول نداشتن، باور نداشتن. اون روزی که صنعت هسته‌ای کشور شروع به فعالیت کرد و به اون اوجی که همه میدانید رسید، بعضیا بودن، حتی بعضی از دانشمندان ما، بعضی از نسل‌های قدیمی ما به ما میگفتن آقا نکنید، فایده‌ای نداره، نمیشه، نمیتوانید. به خود من نامه می نوشتن، بعضی ها می گفتن که نمی تونید. چرا؟ چون اون کسانی که در صنعت کار بودن همه تقریبا جوان بودن، همه جوان، اکثر اونها در حدود سنین دوروبر 30 سال و کمتر از 30 سال اینها بودن. اینها توانستن. همون کسانی که منکر بودن بعدا اعتراف کردن که بله اینها واقعا توانستن این کار رو انجام بدن. امروز در صنایع مختلف این جوانهای ما در نانو تکنولوژی، در صنایع گوناگون، صنایع برتر، به قول فرنگی ما آوا های تک های کشور، عمده جوانها هستند، مشغول کارند، دارن تلاش میکنن و میتوانن. جوانهای ما قادر به خیلی از کارهای بزرگ هستند. بعضی از مسئولین ما در طول زمان این امکان رو باور نداشتن یا به اون اهمیت نمیدادن. به نظر من مهمترین چالش کشور ما یک چالش ذهنی است. یعنی همین که افکار عمومی نمیدانن چقدر ثروت در اختیار کشور هست. بعضی از مسئولین ما هم متاسفانه نمیدونن چقدر ثروت، ثروت انسانی و ثروت طبیعی در اختیار کشور هست. میخواهند، دشمن هم از همین داره استفاده میکنه. دشمن میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما میتوانیم و ما داراد هستیم و امکاناتمون فراوان است. مسئولین ما باید ایمان بیاورند به قدرت جوانان و به توانایی جوانان و اهمیت بدهند. جوانان ما هم باید از کار خسته نشن، از ابتکار خسته نشن، از بعضی از قدر نشناسی ها دل سرد نشن. بعضی ها به ما شکایت میکنن، جوان ها، که آقا ما این کار رو کردیم یا میتوانستیم بکنیم یا میتوانیم بکنیم، به ما اعتنایی نمیشه. خیلی خوب، دل سرد نباید بشن، باید دنبال کنن کار را، ابتکار را. مسئول هم وظیفه دارد، خود جوان هم وظیفه داره. این یکی از موانع. یک موانع دیگه کمکاری هاست. بعضی از افرادی که در بخش های مختلف مسئولن متاسفانه دچار تنبلی و کمکاری بودن و هستند، وضع کشور اقتضا میکنه کار پرتوان و پرتلاش رو. مسئولین در هر جا که هستن مدیران باسی تلاش رو افزایش کنن. یکی از موانعی که موجب شده ما از این ظرفیت ها استفاده نکنیم، اعتماد کردن به نسخه بیگانگان بوده. بعضی ها مردم ما، عرض کردم، در مقابل بیگانگان منفعل نیستن. بعضی از مسئولین ما در گوشه و کنار کشور به نسخه بیگانگان اعتماد بیشتری دارن تا به نسخه داخلی، و این هم خطای بزرگی است. شما ملاحظه کنید همین سیاست جمعیتی غربی ها که فرزند کمتر زندگی بهتر، این سیاست اروپایی، سیاست غربی است. خودشون هم عمل کردن و امروز دچار مشکلند. دارن جایزه میدن که خانواده ها فرزنددار بشن، جبران میخوان بکنن عقب موندگی رو، فایده هم نداره. این سیاست را، نسخه غربی را قبول کردن. ما چند سال قبل اصرار کردیم، گفتیم در سخنرانی، در جلسات خصوصی با مسئولین که موانع تولید نسل رو بردارید. مسئولین هم قبول کردن، تصدیق کردن حرف ما رو. منتها در مدیریت‌های میانی متاسفانه موانعی وجود داره. اونچنان که باید و شاید به این نسخه اسلامی که تناسلو توالدو تناسلو تک تناکهو تناسلو تک سرو فعنی اباهی بکم الامم یوم القیامه، این نسخه اسلامیه، به این نسخه عمل نمی کنن، به نسخه غربی عمل می کنن. این یکی از موانع پیشرفت ماست. یکی دیگه به سیاست‌های بانک جهانی، سیاست تعدیل، سیاست‌های مربوط به بعضی از معاهدات بین المللی، به قول خودشون کنوانسیون‌ها، این سیاست‌ها رو عمل کردن. اینا جزء موانع پیشرفت در کشوره. به درون‌زایی در اقتصاد بی‌توجه بودن. ما در اقتصاد مقاومتی، جز به سیاست های اقتصاد مقاومتی، به خصوصیات اقتصاد مقاومتی درونزایی است. درونزایی یعنی تولید ثروت به وسیله فعالیت درونی کشور انجام بگیره، چشم به بیرون نباشد، نگاهمون به بیرون نباشد. در طول سالهای گذشته در دولت‌های مختلف چند بار میخواستن از بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول وام بگیرن، بنده نگذاشتم، جلویش رو گرفتم، مقدمات رو فراهم کرده بودن که این کار رو انجام بدن. اینی که ما از بیگانه طلب بکنیم و متعهد در مقابل بیگانه بشویم، این خطای بزرگی است. باید اقتصاد درونزا باشد. البته درونزا بودن اقتصاد معناش این نیست که درهای کشور رو ببندیم، نه، ما گفتیم درونزا و برونگرا، که حالا بعد در توضیح این کالای حمایت از کالای ایرانی این رو عرض خواهم کرد. یکی از موانع هم عدم توجه به سیاست درونزایی اقتصاد در کشور بوده است. یکی از موانع پیشرفت ما قبیله گرایی سیاسی و جناحی است. این کار رو اگر چنانچه شما بکنید خوبه، اگر جناح مقابل شما بکنه بده. این اشکال کار ماست. گرفتار جناح گرایی و قبیله گرایی سیاسی هستیم. این رو باید بذاریم کنار. کار خوب را اگر کسی انجام داده است که دشمن شما هم هست، وقتی مدیریت دست شماست، تصمیم گیری با شماست، اون کار خوب رو باید ترویج کنید، باید دنبال بکنید. چون فلانی کرده است پس ما نمی کنیم، چون جناح مقابل کرده است نمی کنیم، این خطاست، این غلطه. یکی از مشکلات ما اینه. یکی از مشکلات ما عدم مبارزه جدی با فساده. من اینجا عرض بکنم مسئله فساد امروز در کشور به مسئله خیلی رایج، یعنی شهرت فساد و مفسد در کشور به صورت رایجی در آمده. نه، این خبرها نیست.